ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. در پی مرگ 3 دانش آموز در آتش سوزی دبستانی در زاهدان، وزیر آموزش و پرورش خواستار بررسی این واقعه شد. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن میگوید آمریکا درباره استرداد فتح الله گولن تعهدی به ترکیه نداده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت یک زن متهم به اخلال اقتصادی بازداشت شده است. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 28 آذر ماه سال 1397 هجری شمسی برابر با 19 دسامبر سال 2018 میلادی، در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. نخست اخبار این ساعت رو می شنوید. در پی مرگ 3 دانش آموز در آتش سوزی دبستانی در زاهدان، محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش خواهان بررسی این واقعه به گفته وی به صورت ویژه و خارج از نوبت شده است. کلاس پایه اول دبستان و پیش دبستانی مدرسه دخترانه‌ای در زاهدان صبح روز سه‌شنبه دچار حریق شد که در پی آن 3 تن از دانش آموزان جان باختند و حال 1 تن دیگر نیز وخیم گزارش شده است. به دنبال وقوع این حادثه، دادستان زاهدان علی موحدی راد با اعلام محرز شدن قصور مدیر و مربی آموزشی دستور بازداشت آن 2 تن را صادر کرده است. خبرگزاری مهر گزارش داد که استاندار سیستان و بلوچستان امروز را در زاهدان عزای عمومی اعلام کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آنچه گیر کردن بند کیف یکی از دانش آموزان عنوان شده باعث واژگون شدن بخاری نفتی و آتش سوزی در کلاس اول شده است. پس از این حادثه مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 زاهدان از سمت خود استعفا کرد. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره استرداد فتح الله گولن تعهدی به ترکیه نداده است. سارا ساندرز روز گذشته خاطرنشان کرد که دونالد ترامپ تنها درباره آمادگی واشنگتن برای بررسی استرداد واعظ منتقد دولت ترکیه اطلاع داده و هیچ تعهدی در این زمینه مطرح نشده است. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه روز یک شنبه گفت که در پی رایزنی ترامپ و رجب طیب اردوغان در حاشیه نشست کشورهای گروه 20 در آرژانتین، موضوع استرداد گولن در دستور کار قرار گرفته است. حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت یک زن به اتهام اخلال اقتصادی در یکی از کشورهای همسایه اطلاع داده است. خبرگزاری مهر امروز به نقل از وی متهم را به نام شیرین نون معرفی کرده که سال گذشته معادل 800 میلیارد تومان در قالب ارزهای رایج از یکی از بانک‌های کشور اختلاس کرده و به خارج از کشور گریخته بود. به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، این متهم که هویتش را تغییر داده و دارای گذرنامه یک کشور دیگر بوده، پس از بیش از یک سال در پی اقدامات اطلاعاتی دستگیر و به کشور بازگردانده شده است. صبح امروز اعلام شد که تعدادی از نمایندگان مستعفی استان اصفهان در صحنه علنی مجلس حاضر شدند و رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفت که نمایندگان اصفهان استعفای خود را پس گرفتند. گفته می شود حضور نمایندگان در صحن مجلس باعث شده تا نمایندگان 3 استان دیگر، استانهای چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان، به سوی جایگاه هیئت رئیسه بروند و در اعتراض تحصن کنند. سمیرا قرایی در حال پیگیری این موضوع است. سمیرا از اخبار زد و نقیزی که درباره استعفا و تحصن منتشر شده در این باره چی روی داده صبح امروز در مجلس شورای اسلامی؟
بکتر سلام میکنم به تو، به همه همراهان رادیو فردا. همونطور که گفتی، امروز صبح اعلام شد که نمایندگان استانهای خوزستان، کوکیلو، بویراحمد و چهارمحال و بختیاری رفتند و در جایگاه هیئت رئیسه تجمع کردند، دور نایب رئیسه مجلس حلقه زدند، اونجا رو ترک نمی کردند و به این شکل اعتراض کردند به حضور نمایندگان اصفهان در مجلس. اعلام شده که تعدادی از نمایندگان اصفهان که استعفا دادند روز 25 آذر، صبح امروز به صحنه علنی مجلس رفتند و نمایندگان اون سه استان دیگه در اعتراض به حضور این نماینده ها بوده که دست به اعتراض زدند. با این همه، نماینده کوکیلو بویراحمد میگه که نه، تحسنی در کار نبوده، ما فقط پیش آقای پزشکیان رفته بودیم، اعتراضی در کار نبوده. این رو انکار میکنه اون شکلی که خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه این خبر رو پوشش دادند. اما از طرف دیگه حضور همین نمایندگان اصفهان هم خودش اخبار زد و نقیزی به همراه داشته. گفته میشه که 8 تن از نمایندگان اصفهان امروز در مجلس حاضر بودند. مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، اعلام کرده که نمایندگان اصفهان همگی استعفای خودشون رو پس گرفتند بعد از یک جلسه‌ای که داشتند با دولت، گفتگوهایی که انجام داده، مذاکرات خوبی به گفته آقای پزشکیان انجام شده و حالا نمایندگان اصفهان اومدن استعفای خودشون رو پس گرفتند. اما باز در ادامه همین اخبار زد و نقیز، آقای ابوترابی، ابوالفضل ابوترابی، نماینده اصفهان، گفته است که نه، نمایندگان اصفهان هیچ کدوم استعفای خودشون رو پس نگرفتند. 19 تا نماینده وجود داره که از استان اصفهان که استعفا دادند، همگی همراه با هم. آقای ابوترابی گفته است که 8 تا از نماینده ها به این دلیل که به حد نصاب برسه تعداد کل نمایندگان مجلس و صحنه علنی تشکیل جلسه بده، به دلیل اینکه به حد نصاب برسه، این نماینده ها رفتن و شرکت کردند. از کل 19 نماینده، 8 نماینده و 11 نماینده دیگر اصلا در صحنه مجلس حاضر نشدند. آقای ابوترابی به تسنیم گفته که استعفا رو پس ندادیم تا زمانی که تکلیف آب آشامیدنی مردم و اصفهان روشن نشه. ما بر مواضع خودمون هستیم، صحبتمون منطقی و شرعی هست، به گفته نماینده مجلس. و حرفای آقای پزشکیان رو تکذیب کرده و گفته که پس گرفتن استعفا در کار نیست.
اون چه که به عنوان استعفای دست جمعی عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشتر عنوان شده بود، در ارتباط با به دنبال اعتراضات کشاورزان و مسئله آب بود. آیا همونه دلیلش؟
دقیقاً همونه. به هر حال ببین، مسئله آب آشامیدنیه این چند استان در سالهای اخیر مسئله مهمی بوده، همواره خبرساز بوده. اما اون چیزی که باعث شد استعفای دست جمعی رخ بده این بودش که بودجه سال 98 رو که دولت تهیه و تنظیم کرده، امروز صبح اعلام شد که روز دوم دی ماه به مجلس خواهد رفت. حسن روحانی برای ارائه لایحه بودجه به مجلس میره. در اون بودجه پروژه های آبرسانی استان اصفهان حذف شده و در اعتراض به این حذف در بودجه سال 98 بود که به شکل دست جمعی روز 25 آذر نماینده ها استعفا دادند. سه جلسه علنی رو از دست دادن، یعنی حاضر نشدن تا امروز صبح که گفته میشه، همطور که اشاره کردم، به خاطر اینکه به حد نصاب برسه مجلس و جلسه علنی رو تشکیل بده، میگن که حاضر شدیم. بحران آب فقط مربوط به استان اصفهان نیست. پیش از این، در واقع بعد از این که نمایندگان اصفهان استعفا رو دادند، در واکنش به استعفا، نمایندگان همین استانی که امروز صبح گفته میشه تحسن کردند، یک نامه نوشتند به سران قوا، شورای عالی امنیت ملی، و گفتند که حالا چون اون نماینده ها استعفا دادند، فقط اینطور نباشه که به مسائل استان اصفهان رسیدگی بشه. ما استعفا ندادیم، اما استانهای ما هم مسائل خودشونو دارن، به ویژه در رابطه با آب آشامیدنی. و این داستان آب آشامیدنی، درگیری های استان‌های مختلف به ویژه بر سر آب رودخانه زاینده رود و آب رودخانه کارون و اینکه چگونه داره بین استان‌های جنوبی ایران تقسیم میشه، به شدت مسئله حساسیه. در سالهای مسئله امنیتی شده و این استان‌ها همواره بر سر این مسئله درگیری دارند و حالا هم که درگیرشون به صحنه مجلس رسیده و در سطح نمایندگان دارند برای گرفتن سهم از بودجه سال 98 با هم می جنگند.
سپاسگزاریم. گزارش سمیرا قرایی در همین زمینه رو میتونید در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا به ویژه در مجله شامگاهی ساعت 19 ایران بشنوید و ما پیام‌های شما رو میشنویم.
کشاورزان اصفهانی اولین گروهی بودند که رفتن در نماز جمعه و گفتند دشمن ما همینجاست، پشت کردن به امام جمعه و گفتند که پشت به دشمن و رو به میهن. در حال حاضر نماینده‌های اصفهان با همکاری امام جمعه این توطئه را چیدن که اعتراضات را از این مسیر برگردونن و با دخالت رهبری یه مقدار بودجه بگیرن برای این کار و عملا بگن که رهبری و ائمه جمعه در کنار مردمان، در صورت که دروغ میگن و بیشتر بودجه مملکت صرف ارگان‌هایی میشه که عملا هیچ گونه خروجی ندارن و همش هزینه‌های تبلیغاتی و گسترش فساد و نفرت میشه.
خداوند رو شاهد میگیرم که امروز 27/9/97 وقتی تجمع فرهنگیان بازنشسته رو در جلوی سازمان برنامه بودجه دیدم چقدر ذوق کردم. و وقتی پشتیبانی عزیزان بازنشسته رو از دستگیر شدگان هفت تپه مشاهده کردم، گفتم خداوند رو چقدر زمان خواهد بود که مردم انقدر متحد شوند که این رژیم جنایتکار جرأت دستگیری هیچ کس را در هیچ جای ایران نداشته باشد. مردم گرامی، عزیزان من، اتحاد، 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 رمز پیروزی اتحاد.
آقای محسن رضایی در صحبتشون گفتن که این لایحه FATF با قانون اساسی ما مغایرت داره. دقیقا همینطوره، این قانون با قانون اساسی ما مغایرت داره و مشکل ما مردم هم همینه آقای رضایی. حالا چاره چیه؟ چاره چیه که این قانون اساسی ما نه تنها با FATF بلکه با تمام نرم های جهان مغایرت داره و این نتیجهش اینه که واقعا مملکت ما رو، مردم ما رو به این روز سیاه نشونده. حالا چاره چیه؟ چاره اینه که شما به این رویارویی قانون اساسی خودمون با دنیا ادامه بدین یا اینکه بیاین کارو از جاش درست کنید و برید قانون اساسی رو اصلاح کنید.
همه جای دنیا لایحه بودجه برای اینه که ببینن کجا میتونن ظرفیت استفاده نشده رو استفاده کنن و GDPشون رو بهتر کنن، توسعه بدن و اشتغال ایجاد کنن. در ایران لایحه بودجه در حقیقت یک کودتای نظامی است به نفع بسیج و سپاه و خریدن مردم که به خاطر سیاست‌های اینا فقیر و فقیر و فقیرتر میشن. واقعا خجالت آوره.
آقای خامنه‌ای، شما که نمیتونین تو این مملکت ایران کنترل تخم مرغ رو به دست بگیرید که قیمتش رو درست کنین، چطور شما میشینین میخواین اسرائیل از بین ببرین؟ چطور میخواین با آمریکا بجنگین؟ میگه مشت نمونه خرواره، هر زمانی تونستین قیمت تخم مرغ رو درست کنین اون وقت بیاین ارزندان کنین. شما تبل تو خالی هستین، هیچی هم بارتون نیست. همه ملت ایران هم اینو دیگه خوب متوجه شدن، ولی شما خودتونو به اون طرف زدید و هی میرین سخنرانی، چهار تا بادیگارد هم میبرون ورتون، هرچی هم دلتون میخواد میگید، فکر میکنی شنونده ای دارید. به خدا شنونده ای ندارید، فقط اون حرفای آقای ترامپی که شنونده داره و تمام مردم براش اسمس میدن و با ایمیلش دارن که حرفای شما هیچی توش پیدا نمیشه به جز دروغ و فریبکاری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چهارده و چهارده دقیقه ایران. حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی نسبت به سفارایی نیروهای مخالف حکومت هشدار داد. او مدعی شده که جریان‌های سیاسی مخالف تلاش دارند تا صف مبارزه خودشان را علیه جمهوری اسلامی یکی کنند. در این باره رضا جمالی از رادیو فردا نقطه نظرات یک روزنامه نگار را جویا شده است. رضا حقیقت نژاد در استانبول.
در کنار این اتحاد نیروهای مخالف که توضیح میداد، خیلی تأکید داشت این که دولت‌های خارجی الان دارن پشتیبانی میکنن، هم در منطقه و هم دولت‌های غربی پشتیبانی خودشون رو به نحو چشمگیرتری از این گروه‌های مخالف افزایش دادن. مهمترین تمرکز تبلیغاتی جمهوری اسلامی در یک سال اخیر هم روی همین موضوع بود. یعنی اگر گروه‌های مخالف رو به دو دسته تقسیم بکنیم، برخی از گروه‌ها که در مرزهای جمهوری اسلامی یا در کشورهای خارجی ساکن هستند و بعضن فعالیت‌های مسلحانه یا تروریستی داشتن، و برخی گروه‌های اپوزیسیون که فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی دارند. در یک سال اخیر خیلی تمرکز شدیدی کرده جمهوری اسلامی روی همه این گروه‌ها که اونها رو به طور کامل وابسته و در اختیار دولت‌های خارجی و عامل دولت‌های خارجی نشون بده، تا بدین وسیله بتونه که هر گونه پشتیبانی یا مشروعیت داخلی اینها رو تضعیف بکنه. تأکیدش بر وحدت گروه‌های خارج از کشور هم الان یک نوع توجه دادن بیشتر به خطرآفرینی و احتمال خطرناک‌تر شدن فعالیت‌های این گروه‌ها بودش. در کنار این هم تأکید کرد که متناسب با فعالیت‌هایی که دارن گروه‌های خارج از کشور انجام میدن، بودجه وزارت اطلاعات افزایش پیدا نکرده و انتظارات از وزارت اطلاعات افزایش پیدا کرده، ولی امکاناتش تقویت نشده. یه جوری این خطر رو هم داشت برجسته‌سازی می‌کرد که توجه بیشتری بشه به خود وزارت اطلاعات، به امکاناتش و شاید هم اختیاراتش، چون می‌دونیم که وزارت اطلاعات در سطح داخلی در کنار یک رقبای موازی مثل سازمان اطلاعات سپاه کار میکنه و در سال‌های اخیر از جمله در مورد گروه‌های اپوزیسیون یک اختلافاتی بین اونها بوده و بعداً سعی کردن برخی از کارها یا موفقیت‌هایی که تبلیغش رو می‌کردن به نام خودشون بزنن.
اتفاقاً پرسش بعدی من همین هست آقای حقیقت نژاد. الان در حالی وزارت اطلاعات یا وزیر اطلاعات بگیم هشدار داده به اتحاد آنچه که میگه 20 سابقه است مخالفان جمهوری اسلامی در خارج، این در حالی است که مثلا اطلاعات سپاه پاسداران یا حفاظت نیروی انتظامی یا حتی نیروی قدس سپاه که ماموریتش خارج از مرز هاست، تا الان همواره این بوده که ما اشراف اطلاعاتی کامل داریم به مخالفان و همه چیز خوب هست و از قدرت و به عبارتی عظمت نظام اطلاعاتی جمهوری اسلامی سخن گفتن. الان اونا سکوت کردن، حرف کدوم میشه باور کرد؟ صحبت های وزارت اطلاعات رو یا نهادهای موازی با وزارت اطلاعات رو؟
البته یه دلیل سکوتشون این هست که پاسخگو نیستن، یعنی مرجعی نمیتونه از اونا سوال جواب بکنه. مثل وزیر اطلاعات، امروز هم نماینده مجلس که از وزیر اطلاعات سوال کرد، گفت یه طرحی در دست بررسی دارن که بشه برخی از نهادهای دیگر که احتمالاً منظورش سازمان اطلاعات سپاه هم بود سوال بکنه، و اونا بیشتر از نظر اطلاع رسانی و پاسخگویی در یه حاشیه امنی به سر میبرن و این باعث میشه که خیلی حرفشون رو نشنویم یا اصلا منعکس نشه. ولی این موضوع مهم هم وجود داره که در مورد عملیات‌های بیرونیشون هم داشت صحبت میکرد که ما 98% موفقیت داشتیم و تیمی که 98 تا گل زده و 2 تا گل خورده رو بهش نمیگن بازنده. ما همیشه این تبلیغات رو داشتیم برای اینکه خودشون رو خیلی قدرتمند نشون بدن، ولی بسیار تحولات و رویدادها بعداً نشون داده که خیلی هم در این زمینه‌ها اشراف نداشتن و اگرچه ادعا میکنن که در موارد معدودی غافلگیر شدن، ولی اون غافلگیری هاشون خیلی خیلی بزرگ بوده. مثلا اخیراً میتونیم به اون سرقت اسناد از هسته‌ای ایران اشاره بکنیم که یه غافلگیری خیلی بزرگ بود و نشون میداد که در زمینه مسئول حفاظت از اسنادشون و مدارکشون اصلا هوشیاری لازم رو نداشتن. یه بخش از این صحبت ها رو میشه تبلیغاتی دونست.
حالا آقای حقیقت نژاد، چقدر اپوزیسیون خارج از کشور از نظر شما اون اتحادی رو که وزیر اطلاعات به اشتراک اشاره میکنه با هم متحد هستن؟
من حداقل به عنوان یک روزنامه‌نگار که دارم تحولات تعریف کنم، الان نمیشه گفت که چنین اتحادی وجود داره، ولی همونجوری که وزیر اطلاعات گفتش که حالا بعضی از رسانه‌ها گزارش کردن 64 نشست، بعضیا گفته بودن 66 نشست بین گروه‌های مختلف اپوزیسیون برای وحدت و هماهنگی ایجاد شده، بله اینو میشه تایید کرد. یعنی ما در طول 2 سال اخیر به خصوص یک سری نشست‌های مفصل رو در جای مختلف بین لایه‌های مختلف اپوزیسیون داشتیم که اینها به سمت وحدت حرکت می‌کنه. در فضای مجازی هم می‌بینیم که مثلا یک هشتگ هایی در مورد اتحاد براندازها شکل گرفته. میشه گفت که چنین فضای وحدت بین گروه‌های اپوزیسیون شکل گرفته و حرکت رو به جلوی دارن، ولی این به معنی نیستش که وحدت دارن و بعضا هم میشه اختلافات جدی بینشون مشاهده کرد.
نقطه نظرات رضا حقیقت نژاد بود، روزنامه نگار در استانبول. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته روزانه 11.5 میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق می شود. این در حالی است که وزیر نفت ایران هفته گذشته گفت میزان قاچاق بنزین و گازوئیل نمی تواند روزانه بیش از 4 یا 5 میلیون لیتر باشد. شاهین بشیری از رادیو فردا که این موضوع رو دنبال کرده اینجاست. شاهین، مسئولان برای این حجم عظیم قاچاق سوخت چه دلیل یا دلایلی ارائه میدن؟
با سلام به شنوندگانمون، ببینید یکی از اولین کسانی که به مسئله قاچاق سوخت به طور رسمی اشاره کرد علی عدیانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس بود که از بروز فاجعه بنزینی در ایران صحبت کرد و گفت در حال حاضر کف رقم قاچاق بنزین از کشور روزانه 10 میلیون لیتره. ولی خب این مقدار قاچاق، اونم قاچاق فقط بنزین، کمی عجیب به نظر میرسه. آقای زنگنه وزیر نفت همونطور که اشاره کردی از حد اکثر 4 یا 5 میلیون لیتر، اونم قاچاق بنزین و گازوئیل، یعنی نه فقط بنزین، صحبت کرده. ایشون هفته گذشته گفته بود خدا میداند میزان قاچاق چقدر است. ارقامی که مطرح می شود درست نیست. گفته شده 40 میلیون لیتر قاچاق می شود. 40 میلیون لیتر به معنی 30,000 تن در روز است که باید 1,500 کامیون 30,000 لیتری این میزان بنزین را منتقل کنند که غیر ممکن است. به هر حال حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شب گذشته در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما با اشاره به اینکه سوخت شامل فرآورده‌هایی مثل نفت سفید، نفت کوره، بنزین و نفت گاز یا همون گازوئیل، افزود که اون چه نقش مهمی در قاچاق سوخت ایفا میکنه نفت گازه. بعد نیست قسمتی از صحبت‌های ایشون رو با هم بشنویم.
آنچه که نقش خیلی مهمی توی قاچاق سوخت ایفا میکنه نفت گاز یا همون گازوئیله. در حوزه نفت گاز بحثی که ما داریم و آماری که ما به دست آوردیم بین 10 میلیون لیتر در روز تا 13 میلیون لیتره. آنچه که خیلی محرز میتونیم روش وایستیم 11.5 میلیون لیتر قاچاق سوخت داریم ما در روز، که از این 11.5 میلیون لیتر 85% مختص نفت گاز
و اون 15% بنزین.
اون 15% برمیگرده به نفت سفید، نفت کوره و بنزین. اهم موضوعش برمیگرده به حوزه نفت گاز و گازوئیل.
ارزش ریالی یا حالا ارزی دلاری این 11.5 میلیون لیتر قاچاق در روز چقدره؟
11.5 میلیون لیتر ما قاچاق سوخت داریم.
50 سنت میشه 50 میلیون دلار در روز ما ثروت ملیمون به صورت قاچاق
خارج میشه و قاچاق میشه.
خب با توجه به اینکه اصلا مسئله قاچاق سوخت پیشتر هم گزارش شده بود تو ایران، دلیل وجود یک چنین مسئله‌ای اصلا چی میتونه باشه؟
خب دلیل عمدش رو مسئولان میگن که تفاوت بیش از حد قیمت سوخت در ایران و در کشورهای همسایه است که خیلی جذاب میکنه این قاچاق رو برای کسانی که دست به این کار میزنن، که تو ایران خیلی ارزون میخرن و میبرن اونور مرز به قیمت خیلی گرونی میفروشن. این دلیل اصلیشه. ولی خب ممکنه دلیل دیگه‌ای باشه که من کارشناسیم این نیست که بتونم واقعا بیان بکنم. جاهای دیگه‌ای رم ندیدم. حالا دارم گزارش درست میکنم که طی ساعات آینده پخش میشه. به هر حال اونجا شاید بگردم با یک کارشناسی پیدا کنم و بتونه نظری رو بده. به هر حال وزیر نفت هم هفته قبل گفته بودش که از نشونه های قاچاق که اصلا چه دلیلی وجود داره که آیا این کار انجام میشه یا نه، گفته بودش از نشونه های قاچاق اینه که میزان مصرف در برخی از شهرها امسال 50% نسبت به سال گذشته افزایش یافته، یا اینکه تقاضای برخی شناورها 50% افزایش یافته، در حالی که نه میزان واردات و نه میزان صادرات اضافه شد.
سپاسگزاریم گزارش شاهین بشیر رو در ساعت آینده از رادیو فردا خواهید شنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
14:24 ایران، میریم سراغ آنچه کاربران در شبکه‌های گوناگون اجتماعی در اینترنت درباره مسائل روز مورد بحث و ابراز نظر قرار دادن. مانیا منصور از رادیو فردا این نظرات رو دستچین و رصد کرده. از توییتر شروع کنیم، اونجا چه خبره؟
بله، خبر درگذشت 3 کودک در حادثه آتش سوزی مدرسه دخترانه اسوه حسنه در زاهدان به علت روشن کردن بخاری نفتی در کلاس موج توییت های بسیاری رو در توییتر راه انداخته. از دیروز صدها توییت در این مورد نوشته شده توسط کاربران، موجی از حسرت و ابراز تاسف و خشم و ناراحتی در توییتر ایجاد شده با هشتگ های پیشتابستانی، آتش سوزی مدرسه، سیستان و بلوچستان، اسوه حسنه، تسلیت، نماینده سراوان. نمونه هایی رو انتخاب کردم براتون بخونم. اشکان توییت کرده: آقای روحانی که وعده گازرسانی به زاهدان را دادید، خونه این چند کودک فوت شده در مدرسه اسوه حسنه که به خاطر نبود گازرسانی در اثر حریق جان سپردن، گردن شخص شما و مسئولین تحت امر شماست. نسرین نوشته: بررسی مداوم ایمنی مدارس حداقل کاری بوده که آموزش و پرورش میتونسته در حق بچهای این سرزمین ادا کنه که متاسفانه تبدیل به جفا شده. پریسا نوشته: انگار قصه دختران شیناباد کم بود، فاجعه اینجاست که در مدرسه غیر دولتی آتش سوزی اتفاق افتاده. کاش نماینده های مجلس به جای شاخشونه کشیدن های شخصی کمی، تنها کمی دلشان برای سرزمینشان میسوخت. زاهدان چقدر باید سختی تحمل کند؟ میلاد توییت کرده: 90% سوختگی 2 نوگل جانباخته که البته امروز متاسفانه شد 3 تا به خاطر چراغ نفتی. پولهای کشور رو کجا میبرید که سیستان ما با این فلاکت دست و پنجه نرم میکنه؟ زری زیرگذر شهرکسازی حسین نصرالله بحرین: میفهمی مرگ مرگ و 90% سوختگی یعنی چه؟ آقای مسئول شرف داشته باش. یک کاربر دیگه توییت کرده بود: با نگاهی به کلاس‌های پیشتابستانی که رژیم در کشورهای دیگه ساخته، شاهدیم که توانایی ساخت کلاس‌های امن برای کودکان رو دارن، ولی متاسفانه جهت گسترش نفوذ سپاه در منطقه اولویت ساخت به کودکان ایران تعلق نمیگیره. عکس‌هایی هم گذاشته شده از کلاس‌هایی که گفته میشه رژیم ساخته در کشورهای دیگه. یک کاربر توییتر نوشته بود: جامعه المصطفی 53 برابر بیشتر از بودجه عمرانی سازمان مدارس غیر دولتی از دولت بودجه دریافت میکنه. جامعه المصطفی چه سودی برای جامعه داره؟ و بودجه شورای عالی حوزه های علمیه 78 برابر بودجه عمرانی سازمان مدارس غیر دولتی. راستی فایده حوزه های علمیه برای جامعه چیه؟ مجید نوشته: سن و نهال پرپر شدن به خاطر بی‌توجهی مسئولین. سوال اینجاست مدرسه غیر استاندارد چگونه مجوز دریافت کرده؟ و کاربر دیگه هم توییت کرد: اینجا خیلی وقت است که شیناباد است، اینجا هنوز میسوزیم.
مرگ 3 دانش آموز در آتش‌سوزی دبستانی در زاهدان محور بحث‌ها و نقطه نظرات در شبکه توییتر بوده. در اینستاگرام هم همین گونه بوده؟
بله، در اینستاگرام هم واکنش به این اتفاق زیاد بود، اما یک موردی بود که توجه منو خیلی جلب کرد، نکته خیلی مهمی به نظرم نوشته بود آقای محمد علی طالبی، فیلمسازیه که بیشتر در حوزه کودک و نوجوان فیلم ساخته. او با انتشار عکسی از یک مدرسه سوخته نوشته که هنوز مدرسه ها میسوزند و هنوز کلاس ها حفاظ آهنی دارند. در یک فیلم یک روز 100 به این نکته اشاره کرد که به دلیل وجود نرده‌های آهنی در پشت پنجره کلاس‌ها، وقتی یک کلاس آتیش می‌گیره بچه‌ها نمی‌تونن فرار کنن. و از مسئولین آموزش و پرورش خواستم که این نرده‌های فلزی همه مدرسه رو بردارن، اما کوگوش شنوا.
خب وقت زیادی نداریم.
بله، سری در فیسبوک رادیو فردا پستی گذاشته بودیم در مورد انتشار فیلمی از ضرب و شتم چند افغان از سوی یک سرباز نیروی انتظامی و اینکه این نهاد اعلام کرده عاملان انتشار فیلم تحت تعقیب قرار گرفتن. این پست بازتاب خیلی زیادی داشت در میان کاربران ما، ده ها کامنت اومده. نمونه هایی را خیلی کوتاه براتون میخونم. قربان علی نوشته: دولتی که برای شهروندان خودش ارزش قائل نیست و به بهانه‌های مختلف توهین و تحقیر و زندان میکنه، خب معلومه که با پناهنده ها چنین رفتاری داشته باشه. هایده نوشته بود: انسانیت کجا رفته؟ کامبیز نوشته: اینا به ملت خودشون رحم نمیکنن، چه برسه به همسایه ها. لاله نوشته: واقعا باید به این وضعیت گریست، این رفتار با این انسان‌های مظلوم و بیچاره، از انسان بودن خودم شرم دارم. علایدین نوشته: فیلم ساختگیه، به لحشه سرباز دقت کنین، این روزها کلیپ‌های ساختگی برای ایجاد نفرت بین ایران و همسایگانش زیاد شده. حمید هم نوشته: عامل انتشار فیلم تحت تعقیب گرفته، خیلی جالبه، در جوامع دموکراتیک به افشا کنندگان فساد و بی‌قانونی جایزه میدن، تو ایران اونا رو مجازات می‌کنن.
سپاسگزاریم. مانیا منصور نگاهی داشت به آنچه در شبکه‌های اجتماعی توییتر، اینستاگرام و فیسبوک، این سه شبکه عمده مطرح بوده و شما هم میتونید پیام هاتون رو به وسیله پیامگیر رادیو فردا مطرح کنید. 2042-02-21-12-21-12 با شما خواهیم بود. 30 دقیقه دیگر ساعت 15 ایران با بخش خبری دیگری.